بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس في أنه تام بل فوق التمام وخير ومفيد كل شيء بعده، وأنه حق وأنه عقل محض ويعقل كل شيء، وكيف ذلك، وكيف يعلم ذاته، وكيف يعلم الكليات، وكيف يعلم الجزئيات، وعلى أي وجه لا يجوز أن يقال يدركها. در این فصل تعدادی از اوصافی که برای واجب الوجود ثابت میشه اونا را بیان میکنه. اولین وصفی که ذکر میکنند این است که وجود واجب تام است. فلاسفه تقسیم کردن وجود را به وجود ناقص و وجود تام و وجود فوق تمام. گفتن اگر یک موجودی امکان این داشته باشه که یک کمالی را واجد بشه ولی این کمال هنوز درش به وجود نیامده، اون وجود وجود ناقصه. مثل همه موجودات مادی، هر موجود مادی به هر صورتی فرض بشه، امکان این که کمال بیشتری داشته باشه یا زمان بیشتری وجودش ادامه پیدا بکنه درش هست. فرض بکنید انسان ممکنه علمش به هر جا برسه، امکان این که یه علم دیگه هم بهش اضافه بشه امکانش وجود داره. قدرتش هر قد زیاد باشه، امکانش این که یه خورده قدرتش بازم بیشتر بشه، این امکانش هست، عقلا محال نیست. و معمولا انسان‌ها همون چیزایی رو که همه میتوانند بدانند نمیدونند. این موجوداتی که متعلق به ماده هستند و امکان استعدادی درشون هست و قواشون همه به فعلیت میرسه، اینا موجودات ناقصه. اون موجودی که اون چه برای اون ممکن است واجد بالفعل هست و چیزی بالقوه ندارند، اون رو میگن موجود تام. که موجود تام شامل مجردات محض میشه، که هر یک از مجردات تام اون چه برای اون ممکن است بالفعل دارد، اون رو میگن موجود تام. موجود فوق تمام اونه که علاوه بر این که اون چه برای اون ممکن است واجد هست، سایر موجودات هم وجودشون از او دریافت میکنن، که انهو سرریز میکنه وجود از او و به سایر موجودات فیضان میکنه. البته این تعبیر ناقصی است، ولی به هر حال منظور اینه که نه تنها هر چه برای او ممکن است اون را دارد، بلکه به غیر هم افاضه میکنه بدون اینکه چیزی از خودش کم بشه. در مورد واجب اول میگن یک وجود تام نیست، یعنی هرچی برای او ممکن است دارد، بلکه نه تنها تام است بلکه فوق تمام است، برای اینکه سایر موجودات هم هرچی وجود دارند از او دریافت میکنند بدون اینکه از وجود او چیزی کم بشه. این مطلب را به دو صورت بیان میکنند. یکی این که همینطور که عرض کردم، هر صفت کمالی را ما فرض کنیم که واجب الوجود دارا باشد، امکان دارا بودنش را باشد داشته باشه، این کمال برای او بالفعل موجود است. اینطور نیست که ابتداعا چیزی را ندارد، امکان دانستنش باشه بعد بداند. امکان قدرت بر کاری باشه اما بالفعل نداشته باشه، بعدن قدرت پیدا کند. هیچ جهت امکانی و جهت قوه در ذات واجب نیست، بس تام است. یک بیان دیگه هم دارن در اینجا و اون اینه که هر موجودی از موجودات مادی که در این عالم هست، وقتی شما نگاه میکنید ببینید تمام کمالات نوع در یک فرد جمع نیست. تمام کمالاتی که انسان میتواند داشته باشه در زید نیست، بخشی ازش هم در امر است، بخشش هم در یک فرد دیگری است. هر فردی از انسان یک قسمتی از کمالات وجودی را داره. این کمالات وجودی که در زید هست عین اینها در امر نیست. مشابهش ممکنه باشه، مثلش ممکنه باشه، ولی شخص اون کمال در اون نیست. اما در واجب الوجود هر کمالی برای ذات واجب ممکن است در شخص واجب موجود است. هیچ موجود دیگری کنار او که بخشی از کمالات از سنخ کمال واجبی را داشته باشه نداریم. این هم یک راه است برای اینکه پس وجودش تمام است، چیزی نیست که جای دیگری باشد که او نداشته باشه. تقسیم شده باشه کمالات بین او و بین یک واجب الوجود دیگری. پس هر کمالی که از سنخ کمال واجب الوجود باشد در همه یک جا در ذات واجب تبارک و تعالی جمعه، پس تام است و فوق تمام است. به همون بیانی که عرض کردم که سایر موجودات ممکن هستند، ممکن وجودند و متأخرند از مرتبه وجودیشون از مرتبه واجب و هر چرا دارند از او دارند. این یه مطلب. فصلون فی انه تامون بل فوق تام، هیچ نقصی ندارد بلکه فوق تام هم هست و کمالات به دیگران هم میدهد بدون اینکه از خودش کم بشه. و خیرون، این یک صفت دیگری است که بعدا بحث میکنیم. و مفید و کل شیء بعده، هر موجودی غیر از واجب و در مرتبه متأخر از واجب، چون هر موجودی باشد بعد از واجب خواهد بود به خاطر اینکه واجب الوجود واحده، هر موجود دومی ما فرض بکنیم در عرض اونیست، بعد از اون خواهد. اینجا بعد را یا به معنی متأخر از نظر رتبه وجودی یا بعد به معنی غیر، چون گاهی بعد به معنی غیر هم اومده. محشین هم دو جور معنی کرد. و انه حق، اینم یه صفت دیگریست که برای واجب اثبات میشه. و انه عقل محض، عقل محض به معنایی که خواهد آمد. عقل معنی عرفی داره که در مورد واجب اطلاق نمی کنه. اون کسی که بلد باشه خیر و شر را از هم تشخیص بده و بلد باشه که راه بهتر را انتخاب کنه، این عقلی که در مورد انسان ها به کار میره که معنای عرفیشه. یا اگر عقل را به معنای ادراک کلیات به طور علم حصولی فرض کنیم، اون هم در مورد واجب صحیح نیست. ولی عقل را اینجا یک معنایی میکنن که تقریبا معناش مساوی است با مجرد بودن. به هر حال شیخ این تعبیر را به کار میبره در مورد واجب. دیگران هم امثال ایشون از مشایین و دیگران بردن، ولی در اصطلاحات روایات و در اصطلاحات متشرعه تعبیر عقل در مورد واجب به کار نمیره، فقط علم در مورد واجب میکنه. و یعقل کل شیء، یعنی همه چیز را در میابد. و کیف ذلک، چگونه در میابد. و کیف یعلم ذاته، چگونه به ذات خودش عالم است. و کیف یعلم الکلیات، و کیف یعلم الجزئیات، جزئیات را چگونه میداند، کلیات را چگونه میداند. و علی ای وجه لا یجوز ان یقال یدرکها، ادراک جزئیات به چه صورتی صحیح نیست در مورد واجب. به طور قطع ادراک حسی در مورد واجب صحیح نیست، اگر ادراک رو به معنی ادراک حسی بگیریم. البته به یه صورت دیگری هم شیخ میخواد نفی بکنه که حالا بعدا خواهیم کن. به هر حال میشه گفت خدای متعال یعلم و جمیع الاشیاء، ولی به یک معنا نمیشه گفت یدرک و جمیع الاشیاء را که ادراک حسی باشه. خب حالا این عنوان فصل، این مطالب ما میخوام در این فصل بیان کنی یکی یکی. اول اینکه تام الوجود و فوق تمام است. فواجب الوجود تام الوجود، این مدعا دلیلش. لانه لیس شیء من وجوده و کمالات وجوده قاصرا عنه، ما موجودی را که در نظر میگیریم، کمالاتی که برای اون وجود ممکن دارد، ممکن هست، یه وقت از اون چه دارد کمتر از آن است که ممکن است. اینجا میگیم کمالاتش قصور دارد. یه وقت نه، هر چی براش ممکنه دارد، میگیم قصوری درش نیست. ذات واجب هر چی کمال برای او امکان دارد دارد، پس کمالاتش قصور نداره. این یک دلیل، یک راه که همه کمالاتش بالفعل از جهت بالقوه درش نیست، قصوری درش نیست. راه دیگه این که لا شیء من جنس وجودهی خارجا عن وجودهی یوجد لغیره. این جنس اینجا جنس اصطلاح منطقی نیست، این جنسی است که معمولا در جای دیگه در فلسفه سنخ تعبیر میکنی. از سنخ وجود او و کمالات وجود او در چیز دیگری که خارج از وجود او باشد یافت نمیشه. این عبارت هم را باز محشین معمولا اینجوری ترکیب کردن، خارجان را گفتن حال است و خبر یوجد لغیره است. البته این ترکیب غلط نیست، اما ظاهرا لزومی نداره که ما اینجور ترکیب کنیم. میتونیم خارجان را خبر بگیم. لا شیء من جنس وجودهی ولا شیء من جنس وجودهی خارجان عن وجوده، هیچ چیزی از سنخ وجودش خارج از وجود خودش نیست، که اگر خارج باشد یوجد لغیره، یوجد لغیره هم صفت خارج هم است. اینجور میشه گرفت و هیچ اشکالی نداره، بلکه شاهد هم داره که همینجور باید باشه، برای اینکه بعد هم میفرماد کما یخرج فی غیره، تکیه روی خروج است. در غیر واجب از سنخ وجود خودش یخرج هم خارج از وجودش هست، اما در واجب از سنخ وجود خودش خارج نیست، یعنی هرچی از سنخ وجودش هست در شخص واجب موجوده. به نظر بنده خارجن باید خبر لا باشه، البته لای مشبهتان به لیسه بگیریم، ولا شیء من جنس وجودی خارجن ان وجودی وجود روی. شاید لا را نفی جنس گرفتند، وقتی دان خارجن را نمیشه خبر بگیرند، اون وقت گفتن خارجن حاله. از این جهت حال مطلب معلومه که اون چه از سنخ وجود واجب باشد در یک وجود واحد بسیط جمع است، هیچ موجود دیگری از سنخ این کمالات واجبی را ندارد، هرچه دارد مراتب نازلتر امکانی است. اون سنخش یعنی اون چه از مرتبه کمالی واجبی هست، هیچ چیزی علمش مثل علم واجب نیست، از سنخ علم واجب نیست، از سنخ قدرت واجب نیست، از سنخ وجود واجب نیست. وجود واجب منحصر در یک فرد یک جا جمع است، یک وجود واجب وسیله است. نظیر اون جایی که خارج باشد مثل چی؟ اون غیری که سنخ کمالاتش خارج از خودش یافت میشه، مثل الانسان. فان اشیاء کثیره من کمالات وجودهی قاصرت است. اولا انسان بسیاری از کمالات رو میتونه داشته باشه ولی حالا نداره، پس کمالاتش قاصر است از اون چه میتواند داشته باشه. این راجع به بیان اول. بیان دوم این بود که سنخ وجود واجب در خارج از وجودش یافت نمیشه، اما در انسان یافت میشه. در زید کمالات انسانی هست، اما خارج از وجود زید هم کمالات انسانی هست، از همین سنخ در عمرو بکر. و ايضا فان انسانيته توجد لغيره، يعني توجد لغير انسان خاص، شخص یک شخص انسان. خب تا اینجا بیان این بود که واجب الوجود تام الوجود است، حالا از اینم ترقی میکنیم، بل واجب الوجود فوق التمام. نه تنها تام الوجود است، این صفت تام الوجودیت در باره مجردات تام هم گفته میشه، اونا هم تام الوجودن. واجب الوجود فوق تمام است، علاوه بر این که قصوری ندارن، هر کمالی هم هر چی دارن از اوست و مال اوست. بل واجب الوجود فوق تمام، لانه لیس انما له الوجود الذی له فقط، نه تنها وجودش را خودش دارد، بل کل وجود ایزن فهو فاضل عن وجودهی، هر وجود دیگری هم این تعبیر فاضلون یعنی زیاد آمده وجود اوست، توفیل وجود اوست، یه چیزیست، یه گرشه ای از وجود اوست. اون تعبیرات رسایی نیست، هر چیز دیگری هم هست یک زیادیست از وجود او، و لهو و در این حال مال خود واجب است، و فائضون ان از او فیضان می کند. تعبیر فیضان هم تعبیری است که در مورد حسیات مثلا حوضی که پر میشه لب ریز میشه میگیم فیضان میکنه، و چشمه ای که مثلا در سر چشمش آب جمع میشه بعد جریان پیدا میکنه به خارج میگیم فیضان میکنه. این هم تعبیرات استعاری است. این مطلب اول بود که واجب الوجود تامون و فوق تمام. مطلب دوم این است که واجب الوجود خیر محض است. خب اول میام خیر را معنا کنیم، بعد ببینیم که چگونه ما اثبات میکنیم که واجب الوجود خیر است؟ خیر را تعریف کردن به عنوان مطلب ما اشاره هم به ما یتشوق و کل شیء. خیر اون چیزه که همه میخوان. از هر کس بپرسی چی میخوای، میشه خوب رو میخوان. هر موجودی که اشتیاق به یه چیزی داشته باشه، رغبت به یه چیزی داشته باشه، اون چیزی که میخواد میگه چیز خوب میخوام، چیز بد نمیخوام. پس هر موجودی میتواند یک خیراتی داشته باشد که به اونها اشتیاق دارد. اشتیاق دارد انسان مثلا به علم، به قدرت، به سلامتی، به هر چیزی که دوست داره. اینا همه خیر است. آیا میتونه هیچ موجودی اشتیاق به نبود، به عدم داشته باشید؟ اون ماش عاشق نیستی هستن. ممکنه گاهی آدم در اثر یه فشارهای اقدام به خودکشی بکنه و اینا، خیال بکنه که نیست و نابود میشه و دیگه از رنجها راحت میشه، ولی این یک توهمیست در اثر فشارات روحی براش وارد آمده. اولا با مردن نیست نمیشه، ثانیاً هم از این رنجها راحت نمیشه. این یک حالت هیجانیست درش پیدا میشه، از روی عقلش نیست این کار. هیچ عقل هیچ وقت تجویز نمیکنه این کار رو. اگر یک عاقلی بخواد یک کاری بکنه و بر اساس معیارهای عقلی، هیچ وقت طالب عدم چیزی نیست. مثلا علمی داره بخواد نداشته باشه، طالب جهل باشه، طالب نقص باشه، هیچ موجود طالب اینها نیست. پس عدم هیچ وقت مطلوبیت به ذات نداره، مگر اینکه این عدم مقدمه‌ای باشد برای یک کمال دیگری، برای امر وجودی که تا این عدم نیاد نباشد اون وجود حاصل نمیشه. مثلا درختی را شما برگ شاخ و برگ زیادیش را میزنید برای اینکه میوه بیشتر بده، تا این شاخ و برگای زیاد را داره میوه کامل نمیده. این عدم شاخ و برگ کمال است برای این درخت، به خاطر اینکه مقدمه است برای یک کمال بالاتری. ولی صرفا از اون جهتی که عدم است کم شدن است، این خیر نیست. اگر یک عدمی متصف به خیریت بشه، به خاطر اینکه زمینه برای یک کمال بیشتری را فراهم میکنه. پس اصالتا اون چه مطلوب است و اون چه خیر است، اون کمال بعدی است. و این عدم اگر متصف به مطلوبیت میشه، به خاطر این است که زمینه اون را فراهم میکنه. پس تعریف خیر به این که ما یتشوق و کل شیء، این تعریف مثلا صحیحی است. ما وقتی تحلیل میکنیم موارد خیر را به این نتیجه میرسیم. البته شیخ یک تفصیل، یک تحلیل بسیار مفصلی دارد درباره این که خیر چی هست و چند قسم است و شرور چطور است و چه رابطه بین خیر و شر است، اینا خواهد اومد. اجمالا اینجا ما به این تعریف به عنوان اصل موضوع اکتفا میکنیم تا بعد تفصیل حقیقت خیر و تحلیل خیر و اقسامش را اینا برسیم بهش. خب حالا بنابر این که خیر مایت شوق و کل شیء باشه و دیدیم که هر چیزی در واقع طالب وجود است، یا کمالات وجود، یا اصل الوجود یا کمالات الوجود. انسان حیات خودش را میخواد که وجود این جهانیشه، و بعد تا اگر حیات به خطر بیفته همه چیز را فدا میکنه آدم تا این حیات خودش را تأمین کنه. وقتی حیات داشت اون وقت به دنبال کمالاتش میفته، علم بیشتر، ثروت بیشتر، مثلا حالا کمالاتی داخل یا متعلقات خارج، اون چرا خیال میکنه کمال است، میره دنبالش که اونا را کسب بکنه. پس همه چیزهایی که مطلوب انسان است وجود و لوازم وجوده، وجود و کمالات الوجود، اصل الوجود و کمالات الوجود، که کمالات وجود هم باز وجودن، مراتب وجودن، شؤون وجودن. حالا یه وقتی موجودی وجود ندارد اصلا، خب این که خیلی ندارد، یه چیز نیست، خیلی نیست، مگر اینکه لحاظ بشه به اینکه نبودن این خیر موجب نبودن این وجود، موجب این میشه که خیرات دیگری در جاهای دیگری تحقق پیدا کنه. پس هر وجودی نسبت به خودش، هر موجودی نسبت به خودش، این شر نیست، خیر است. و همینطور کمالات وجودش هم نسبت به خودش خیر است، شر نیست. اما اگر یک موجودی بعضی کمالاتش را نداشته باشه، نداشتن اون کمالات میشه شر. مثلا سلامتیش رو از دست بده، این شر. دو تا چشم داره انسان، یه چشمش از دست بده یا خدای نکرده هر دوش از دست بده، این شر. و از اینجور کسی که عالم است علومش یادش بره یا اصلا علم نداشته باشه، از اول جهل داشته باشه، این شر. شرور همه برمیگرده به اعدام، عدم اصل وجود یا عدم کمالات وجود. در موجودات کائن فاسد که اینا محفوف به شرور هستن، یعنی که وجودشون محدوده، در یک زمانی هست یک زمانی نیست، خب پس این شر را دارد، این شریت حتی در اصل وجودش هم هست، محدود زمان از نظر زمانی مثل، یا از نظر مکانی، در یک مکانی هست در یک جا دیگه نیست، محدوده در اونجا که نیست، این یک نوع شریتی است که بهش نسبت داده میشه. یا کمالاتی را که ناز لازمه نوعش هست نداشته باشه، سلامتیش، چشم، گوش، دست، پا، چیزی را نداشته باشه. به هر حال مادیات از اون جهتی که محفوف به اعدامی هستن، همه اینها یک نوع شروری درشون هست، خالی از شر نیست. اما مجردات بالفعل هیچ شرطی ندارن، چون هرچه لایق وجودشون هست دارن، اون چرا میتوانن داشته باشن از کمالات وجودی دارن، وجودشون هم هیچ‌وقت از بین نمیره چون ازلی و ابدی هستن. علل فرض مجردات زمان ندارن، ولی وقتی ما به ماهیتشون نسبت میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم ماهیتشون اقتضای وجود نداره، فی اصل ذاته اینا وجودی ندارن. درسته که حالا وجود بهشون نسبت میدیم، کمالات وجود، اینا مال خودشون نیست، اینا وجودی است که از واجب بهشون اضافه شده. پس اونی که منشأ همه خیرات هست که اصل وجود است، این مال خودشون نیست، میشه از مقام ذاتشون وجود را سلب کرد، بگیم اینا فی مخفی حد ذاتها وجودی ندارن، پس از این جهت باید متصف به شر میشن. پس تنها موجودی که خیر محض است، هیچ جهت شرعیتی درش فرض نمیشه، ذات واجب تبارک و تعالی است. و واجب الوجود به ذاته، چون موجودات دیگه هم واجب الوجود هم نیام، تا واجب الوجود بلغیر هم، بحث ما در واجب الوجود به ذات است. واجب الوجود به ذاته خیر محض. حالا بیانش، الخیر بالجمله هو ما یتشوقه کل شیء، اون چیزی که هرچی می طلبد اون را وجود است و کمالات وجود است، خیر همون. و ما یتشوقه کل شیء هو الوجود او کمال الوجود من باب الوجود، اون کمالاتی که از سنخ وجود است باز. و عدم من حیث هو و عدمون لا یتشوق الیه، عدم هیچ وقت مورد اشتیاق قرار نمیگیره، بل من حیث یتبعه وجودون، از اون جهتی که وجودی به دنبال او می آید. اگر یک عدمی هم مطلوب باشد، به خاطر اینکه مقدمه است برای یک وجودی، همینطور که عرض کردم مثل عدم شاخ و برگ درخت که مقدمه است برای وجود میوه بیشتر. او کمالان للوجود، یا وجود دیگری به جای این عدم میاد، و یا اینکه وجود کاملتر می شود با این عدم، این که رفت مقدمه است برای اینکه وجود کاملتر می شود. فیکون المتشوق بالحقیقت الوجوده، در اینجا هم اون جایی که اشتیاق به عدمی پیدا میشه، عدم مطلوبیت پیدا میکند، اون چه حقیقتا مورد اشتیاق است، وجود بعدی است، وجودی که به دنبال این عدم میاد. و این عدم اگر مطلوبیت دارد، مطلوبیت بلغیر است، به خاطر مقدمیتی است که نسبت به وجود دارد. فلف وجود خیر محض و کمال محض. حالا میبینیم این سراغ موجوداتی که وجود دارند، آیا وجود مطلق را دارند، کمالات مطلق را دارند یا نه. فالخیر بالجمله هو ما یتشوقه کل شیء فی حده و یتم به وجوده، اول وجود هر موجودی و اندازه‌ای که ماهیت اون وجود اقتضا دارد، این خیر است برای اون ماهیت. بعد کمالاتی که میتواند این وجود پیدا کند، این هم خیر است برای اون موجود. اما شر لا ذات له، شر که یه ماهیتی نداریم که اسمش شر باشد، عدم باشد، ذات نداره، چون شر بازگشتش به عدم بود. بل هو اما عدم و جوهرن او عدم و صلاحن لحال الجوهر، یا یک جوهری نابود شود این میشه شر، یا این که جوهر باقی باشد اما حال اون چه صلاح حالش هست، یعنی کمالاتش، اونها رو از دست بده. مثلا انسان باشه اما مریض بشه، شر اون مریضیش هست که عدم السلامه هست، عدم الصحه هست. فالوجود خیریتان و کمال الوجود خیریت الوجود. والوجود الذی لا یقارنه عدمان، اگر یه وجودی پیدا کردیم که با هیچ عدمی توأم نیست، لا عدم و جوهرن و لا عدم و شیئن للجوهر، نه جوهرش مفقود است، ماهیتی است که وجود را دارد، جوهرش معدوم نیست، و نه کمالی از جوهر مفقود است. اون جوهر هرچه اقتضای کمال داشته باشه، همه اون کمالات درش جمع باشه. و این وجود و کمالاتش هم دائما بالفعل باشه، هیچ جهت قوه‌ای هم نباشه. اینطور نباشه که یه وقت قوت الوجود داره بعد اون وجود را پیدا کند، یا قوه کمالی دارد بعد پیدا کند، چون لازمه قوه بودن نداشتنه در یک زمان. اگر یک وجودی همه کمالات وجودی را داشته باشه و این کمالات هم همیشه بالفعل باشد، فهو خیر محض. این قاعده کلی طبق تعریفی که ما برای خیر کردیم، که ما یتشوق الیه هست، یتشوق الیه کل شیء است، و بعد دیدیم اونی که مورد اشتیاق است وجود و کمالات وجودی است، این نتیجه رو میگیریم که اگر هر موجودی که تمام کمالات وجودی را داشته باشه و این کمالات وجودی هم دائما بالفعل برای ثابت باشه، اون خیر محض است، هیچ جهت عدمی نداره. اما این خیر محض کجا یافت میشه؟ ول ممکن الوجود و به ذاته لیس خیر محض، موجودی که ذاتا ممکن الوجود است، این خیر محض نیست، نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه گفتیم هل ممکن الوجودی من ذاتهی انهو ایست لیس، اون چه ذاتن استحقاقش دارد استحقاق عدمه، چیزی نداره. اگه وجودی دارد به واسطه اضافه است که به علتش پیدا می کند، اون اضافه اشراقیه که نسبت به ذات علت دارد. بل ممکن الوجود و به ذاته، چیزی که ذاتن ممکن الوجود است، اون نمیتونه خیر محض باشه. لأن ذاته و به ذاته لا یجب له الوجود به ذاته، خود به خود وجودی برای او وجود ندارد. فذاته تحتمل العدم، ذاتش به گونه ایست که عدم را میپذیره. و محتمل العدم به وجه ما فلیس من جمیع جهاتی بری امن الشر و نقص، همین که امکان عدم درای چیزی بود، این نمیشه گفت که از جمیع جهات مبرای از عدم است، نه در مقام ذاتش مبرای از عدم نیست. فاذن لیس الخیر المحض الا الواجب الوجود به ذاته، پس غیر از ذات واجب که در مقام ذاتش این وجود است، نمیشه وجود را از او به هیچ وجهی، حتی در از نظر تحلیل عقلی هم نمیشه یک ماهیتی فاقد وجود برای واجب در نظر گرفت، او خیر محض است. بعد اشاره میکنند به این که گاهی خیر به یک اسم معنای دیگری هم به کار میره. خیر گاهی به معنای میره که وجود یا کمالات وجود به دیگری بدهد، اون وقت اون رو میگن خیر، مفید الوجود رو میگن خیر. اگر از این نظر هم بگیم، اون چه همه وجودها رو افاده میکنه ذات واجبه، پس باز هم خیر محض واجب الوجود است. و قد یقال ایزن خیران لماکان مفیدن لکمالات الاشیا و خیراتها، فقد بان ان واجب الوجود یجب ان یکون لذاته مفیدا لکل وجوده، اون موجودی که مفید همه وجودها و کمالات وجودی هست، اون واجب الوجوده فقط. ولی کل کمال وجودن ار کمال وجودی را افاده می کند، فهو من هذه الجهه خیرون ایزن، به این معنا هم باز ذات واجب خیر است، لا يدخله نقص ولا شر. اینجا حدش بود که نقطه بگذاره، پوان بگذاره، مطلب تمام شد. مطلب دیگری است باید یا سر سطر. تا حالا دو تا صفت برای واجب ذکر کردیم، یکی ختام بودن و یکی خیر بودن. صفت سوم حق بودن است. حق هم به دو معنا اطلاق میشه. یکی حق به این که یک موجودی خصوصیت وجودی خودش را واجد باشد، ثابت باشه براش، ثبوت، حق به معنای ثبوت. و یکی حق به معنای اعتقاد مطابق با واقع، یا واقع از اون جهتی که متعلق اعتقاد صادقی است. حق را در موقع مقابل صدق وقتی به کار ببریم، صدق لفظی است که مطابق با واقع باشد، عبارتی است که مطابق واقع باشد، یا مفهومی است که مطابق واقع باشد، میگیم صدق. متعلقش میشه حق. از این نظر هم که بگیریم، میبینیم اولا معنی ثبوت را در نظر بگیریم، میبینیم هیچی ثبوتش مثل واجب نیست، تنها اوست که ثبوت مطلق را داره. از نظر این که اعتقاد مطابق با واقع است، برای این که هر موجودی به یک نحوی میشه اعتقادی را فرض کرد که مطابق با نباشه، اعتقاد با وجودش در یک زمانی این اعتقادی که برای صدق نکنه، اگر ممکنه موجود حادثی باشه، ما نعتقد به وجودی. این اعتقاد به وجود در مادامی که اون موجود است صادق است. وقتی معدوم شد که دیگه این اعتقاد مطابقه با اون نیست. اون موجودی که اعتقاد به وجودش ثابت است و به ذات است، او واجب الوجود است. پس او حق الاشیاء بالحقیه است، حق ترین حقها خداست. او این که حق بر مورد سایر اعتقادات مطابق واقع یا مطابقهاشون هم به کار میره. و کل واجب الوجود فهو حق. این را که کل واجب الوجود معناش این نیست که واجب الوجود جز دارد کلش حق است، یعنی مجموع اجزایش، یا واجب الوجود کلی است. وقتی میگیم کل واجب الوجود یعنی همه واجب الوجود ها. این قضیه به صورت یک قضیه حقیقیه بیان میشه. خب استدلال بکنه قضیه رو به صورت یک قضیه حقیقیه، به صورت یک کبرا بیان میکنه، بعد میگیم این کبرا یه مثلا بیشتر نداره، چون واجب الوجود هم این مفهوم کلی است دیگه. اله، خالق، رب، همه اینا مفاهیم کلی است. واجب الوجود هم که در فلسفه مطرح میشه مفهوم کلی است. میشه به صورت قضیه حقیقیه بیان کرد، بگیم کل و واجب الوجود یکون عالمن به ذاته، الا اینکه این کل یک مثلا بیشتر نداره. اینه که مطلب رو به این صورت شروع میکنه که کل و واجب الوجود فهو حق. هر جا واجب الوجودی باشد حق است. چرا؟ برای اینکه حقیقت دو معنا داره. به هر معنایش حساب کنید، در واجب الوجود این معنا بیش از همه چیز صادق است. لان حقیقت کل شیء خصوصیت وجوده الذی یثبت له، اون خصوصیتی که برای یک وجودی ثابت است، میگیم حق این وجود است. به این معنا فلا احق ازن من واجب الوجود، برای اینکه تمام کمالات وجودی را به نحو دائم و ثابت داراست. این طبق معنای اول. و قد یقال حق ایزن لما یکون و لاعتقاد به وجودی صادقن، اگر اعتقاد به وجود چیزی صادق بود اون شیء میشه حق. به این معنا هم باز چیزی احق از واجب الوجود به صفت حقیقت نیست. فلا احق به هذه الحقیقه یا به هذه الحقیقه مما یکون و لاعتقاد به وجودی صادقن، ما چیزی از این حق بر نداریم که اعتقاد به وجودش صادق است، ولی علاوه بر این که این صادق است، صدقش هم دائمی است، و علاوه بر این که این دائمی است، این دوامش هم به ذات است نه بالغیر. پس حق در مورد واجب از همه این مصادیق دیگرش اولاست، اولویت به صدق دارد. پس چیزی حقیقه حق تر از این نداریم که علاوه بر این که اعتقاد به وجودش صادق است، این صدق دائمی است، و علاوه بر این که دائمی است به ذات هم هست نه بالغیر. لذاتهی این صدق این صفت برای او صادق است، نه به سبب غیر. اما سایر اشیا فإن ماهیاتها کما علمت لا تستحق الوجود، ولو مجردات تام هم باشن، اما ماهیت چرا که ما در نظر میگیریم که استحقاق وجود نداره، پس حق نیست. از این جهت ماهیتش به ماه و ماهیت و در مقام ذات ماهیت فاقد وجود است، صدق نمی کنه برش اعتقاد به وجود. بله هی فی انفسها و قطع اضافتها الی واجب الوجود تستحق العدم، بلکه به یک معنا میشه گفت که اونها در مقام ذاتشون و صرف نظر از ارتباط و اضافه ای که به واجب الوجود دارن، صرف نظر مستحق عدم هستند، به همون معنایی که قبلا گفتیم که هر ممکن الوجودی تستحق الایس من ذات الایس من ذات. فلذلك کلها فی انفسها باطلتون، پس هر ممکن الوجودی به نظر الی ذاتی باطل است، حق نیست. حق بودنش به نظر الی انتسابی الی الواجب و اضافه ای که به واجب دارد، و بالقیاس الی الوجه الذی یلیه حاصلتون. یعنی هر موجودی دو وجه دارد، یک وجهی که یک رویی که به طرف خودش هست و به طرف ماهیتش هست، و یک وجهی که به سوی علت دارد. از اون جهتی که این ماهیت روش به طرف علت هست موجوده، اگر روش به طرف علت نبود و این ارتباطش قطع شد با علت، هیچ وجودی نداره. این یک خود تعبیر عرفانی است، جنبه یل ربی و یل نفسی که میگن عرفا، این شیخ تقریبا همین تعبیر رو از اونا گرفت. بالقیاس الی الوجه الذی یلیه حاصلتون، هر موجودی نسبت به اون وجهی که اون وجه به طرف خداست، به طرف واجب الوجود است، حاصل است، حصول دارد و تحقق دارد. یعنی حصول هر موجودی همون وجهه یل ربیش است، اما وجهه یل نفسی هر شیئی عدم است. فلذلك کل شیء هالک الا وجهه، وجهه اون وجه یعنی اون وجهه الهی هر شیئی ثابت است، اما وجهه نفسانی هر موجودی، وجهه ذاتی هر موجودی، اون هالک است و معدوم. فهو احق به ان یکون حقا، بنابراین چنین موجودی که حقیقت هر چیزی به واسطه انتصابی است که به او دارد و اضافه اشراقیه است که برای اوست، از این جهت حق است، پس خود او حق به حقیقت است از همه موجودات. این هم یک صفت دیگه. تا به حال سه صفت برای واجب اثبات کردیم، تام و فوق تمام، خیر و حق. یک صفت دیگه صفت عقل محض است که این را البته همه شو نمیرسیم بخونیم، یه مقدارش رو میخونیم بعد بقیهش میمونه برای جلسه بعدش. عقل محض، عقل در اصطلاح حکما چیزیست که مجرد از ماده باشه. معقولیت هر شیئی به این است که تجرید از ماده بشه. هر شیئی تا مادامی که مادیست و تعلق به ماده داره و در ماده وجود داره، از اون جهت تعلقش نه عاقل واقع میشه نه معقول. موجوداتی که قوه عاقل را ندارند، یعنی تجرد ندارند، اونا هیچ وقت نمیتونن عاقل واقع بشن. طبق نظر مشائین حیوانات روحشون تجرد نداره. حالا دیگران هم که میگن تجرد داره، تجرد مثالی داره، تجرد عقلانی نداره. اونا تجرد را، یعنی مشائین تجرد را مساوی با تجرد عقلانی میدونن، دیگه تجرد مثالی قائل نیست. میگن حیوانات که عقل ندارند و نمیتونن تعقل کنند، مال این است که تجرد ندارن. پس مانع از عاقلیت مادی بودن و تعلق به ماده داشتن است. همینطور مانع معقولیت هم مادیست، مادی بودن است. هر شیئی از اون جهتی که مادیست و در ماده موجود است، معقول واقع نمیشه، محسوس واقع میشه، متخیل واقع میشه، اما معقول وقتی واقع میشه که به کلی تجرید بشه از عوارض مادی. و ولذا صورت عقلانی همیشه یک صورت مجردی است در قوه عاقله تحقق پیدا میکنه. صورت حسی و صورت خیالی که به نحوی در ماده بدن ارتسام پیدا بکنند، این هیچ وقت معقول واقع نمیشه. پس عقل مساوی است با تجرد. این عقل از اون جهتی که نسبتش به فاعل میدیم میگیم عاقلون، از اون جهتی که نسبتش، یعنی نسبتش به عاقل میدیم خودش میگیم معقولون، از اون جهتی که نسبتش را به شیء دیگری میدیم که متعلق تعقل قرار میگیره میگیم عاقلون. پس اگر یه موجود مجرد تامی داشته باشیم که خودش را درک بکنه، خودش که مادی نیست پس خودش عقل است، وقتی خودش را درک می کند میشه عاقلون و خودش هم معقول است برای ذات خودش، پس هم عقلون هم عاقلون هم معقولون. اینجا اون وقت اون شبهه پیش میاد که چطور ممکن است یه چیزی هم عاقل باشه هم معقول باشه؟ عاقل یعنی تعقل کند چیز دیگری را، یا معقول باشد یعنی معقول باشد برای چیز دیگری. چطور شما میگید در ذات واجب یا مشابهش در مورد نفس میگید علمون و عالمون و معلوم، عقلون و عاقلون و معقول؟ اینا را در علم حضوری، این را شیخ هم مثل دیگران قائل هستند، این مورد اختلاف نیست که در علم حضوری به نفس اتحاد عقل و عاقل و معقول است، بلکه وحدت عقل و عاقل و معقول است. این هیچ اختلافی نیست. اون اختلافی که هست که آیا عاقل و معقول اتحاد دارند یا نه، در غیر از علم حضوری به نفس است، در علوم حصولی است یا علم حضوری به غیر. در اینجا هیچ اختلافی نیست که اگر موجودی علم حضوری به خودش داشته باشه، که هر موجود مجردی طبق نظر اشعاعیین علم حضوری به ذات خودش داره و همینطور هم هست، پس میشه گفت عقلون و عاقلون و معقولون، یعنی علم موجود مجردی است پس عقل، خودش را می‌یابد پس عاقلون، خودش دریافت شده است نسبت به خودش پس معقولون. و اما این توهمی که عاقل و معقول باید تعدد داشته باشن، این شیخ می‌فرماید تعدد بیجاییست، این توهم بیجاییست. ما در عاقل می‌خوام که یه چیزی را بیابد، حالا اون چیز خودش باشد یا چیز دیگه. معقولم میخوام دریافت شود به وسیله خودش یا به وسیله چیز دیگری. لزومی نداره که بین عاقل و معقول حتما تعدد خارجی باشد. حیثیت فرق میکنه به لحاظ این که ماهیتش را مییابد عاقل است، اون ماهیت از اون جهتی که دریافت میشود به وسیله خودش معقول است، و از اون جهتی که خودش امر مجردی است عقل است. این مطلب دوم را برای توضیح این که تعدد عقل و عقل و معقول لزومی نداره، اون یه بحثی است که بعداً میگه که میفته به جلسه بعد. واجب الوجود عقل محضون، این صفت چهارم، یکی تام و فوق تمام بود، یکی خیر محض بود، یکی هم حق محض بود، حالا هم عقل محض است. چرا؟ لأنه ذات مفارقت للمادت من کل وجه، ذاتی است که از هیچ جهت تعلق به ماده ندارد و چنین موجودی عقل محض است. و قد عرفت ان السبب فی ان لا یعقل الشیء هو الماده و علائقها لا وجوده، اگر یک موجودی نمیتواند تعقل کند چیز دیگری را، مال اینه که مادی است، تعلق به ماده دارد نه به لحاظ وجودشه. وجود مانع نیست از این که عاقل باشد، بلکه از اون جهتی است که تعلق به ماده دارد. ولی زن نفس مادامی که تعلق به ماده دارد، از اون جهتی که تعلق به ماده دارد، یعنی به وسیله قوای حیوانیش و قوای حسیش، تعقل نمی کنه. اما از اون جهتیش که مجرد است و اون حیثیت تجرد ذاتیش، تعقل می کند. و اما الوجود سوری، این یه وقتی وجودهای عینی است در خارج که میگیم کدوم عقل است یا نیست. مجردات تام یه مجردات صورت موجودات عینی هستن که میگیم عقلن، میگیم عقل اول، عقل ثانی، عقل ثالث، یعنی مجرد تام. اما وجود صوری، یعنی وجودی که صورت از یک شیئی باشد، اون در چه صورتی میتواند تعقل بشود؟ اون وقتی که باز صورت عقلانی باشد، نه صورت حسی و خیالی. پس صورت عقلانی هم که معقول واقع میشود، مال اینه که تجرید میشه از ماده و علایقش. پس ملاک معقولیت و عقلیت تجرده. نفس از اون جهتی که تجرد دارد تعقل، نه از اون جهتی که تعلق به ماده دارد. از جهت تعلق به ماده دارد یو حس، تو حس. معقول هم صورت ها هم از اون جهتی که مادی هستند معقول نیستند. هر وقت تجرید از ماده شدن معقول واقع می شوند. اما الوجود الصوری فهو الوجود العقلی و هو الوجود الذي اذا تقرر في شيء صار للشيء به عقل. اون وجود صوری، یعنی اون وجود عقلانی، نه صورت حسی و صورت خیالی، وقتی در چیزی تحقق بیابد اون شیء عاقل آن می شود. پس عاقل عبارت است از چیزی که بتواند صورت مجردی را دارا شود. صورت مجرد از اون جهتی که در شیء عاقلی به وجود می آید معقول واقع می شود. منتها اون عاقل یه وقت همیشه واجد معقول است، این عقل بالفعله. یه وقت هست همیشه واجد اون نیست، عقل بالقوه است. نفس انسان در ابتدا عقل هیولانی است، عقل بالقوه است. تدریجا هر سه علمی را پیدا بکنه نسبت به اون میشه عقل بالفعل، تا اول علم به همه چیز پیدا کنه که میشه عقل مستفاد. اون وقت که عقل مستفاد شد، اون عقل بالفعل محض است دیگه، عقل بالفعل کامل است. و هو الوجود الذي، وجود عقلانی وجودی است که اذا تقرر في شيء، اگر در یک شیء حاصل بشه تقرر پیدا کند، صار للشيء، اون شیء به او عقل پیدا می کند، یعنی اون را تعقل می کند. والذي يحتمل نيله، اون چیزی که امکان نیل یک صورت عقلانی را دارد، اون عقل بالقوه است. مادامی که هنوز بالقوه هست، یعنی هنوز نایل نشده، اما امکان این را دارد که یک صورت عقلانی را نایل شود، اون بهش میگیم عقل بالقوه. والذی نالهو بعد القوه، بعد از این که بالقوه بود، وقتی بالفعل نایل شد بهش میگیم عقل بالفعل. علی سبیل الاستکمال، عقل بالفعل یه وقت از اول بالفعل است، یه وقت اول بالقوه است، بعد تدریجا استکمال پیدا میکنه، عقل بالفعل میشه. اون جایی که اول بالقوه باشه و بعد استکمال پیدا کند، این عقل بالفعل مستکمل است. والذی هو له ذاته، هو عقل به ذاته، اون کسی، اون چیزی که ذات این وجود عقلانی است، اون خودش عقل به ذات است. همونطوری که عقل به ذات هست، معقول به ذاتم هست، عاقل به ذاتم هست. و کذالک هو معقول محضن، لان المانع للشیء ان یکون معقولا هو ان یکون فی الماده و علایقها. مانع از معقولیت مادیت بود. وقتی شیء مجرد محض شد، این هیچ مانعی برای معقولیت ندارد، پس اون معقول محض است. و هو المانع ان یکون عقلا، این همین مانع بود از این که عقل هم باشد. پس وقتی مجرد شد، هم عقل است هم معقول است. فقط تبین لك هذا، اینها برای شما قبلا ثابت شده، اینا رو در طبیعیات شیخ بیان کرده بوده، در مورد علم هم اشاره ای داشت. فالبریء عن الماده والعقل والعلائق المتحقق بالوجود المفارق هو معقول لذاته. پس اگر یک موجودی بریء از ماده و علایق مادی بود و با وجود مجرد تحقق یافت، المتحقق بالوجود المجرد مفارق، با وجود مفارق، با وجود تجردی تحقق یافت، هو معقول لذاته. ولأنه عقل بذاته و هو ایضا معقول بذاته فهو معقول ذاته. این ذات که خود به خود معقول است و خود به خود عقل است، عقل است برای اینکه سو یک صورت تجردی است، صورت به معنای فعلیت، یک تجرد بالفعل، این عقل است. معقولم که هست، برای اینکه گفتیم مانع از معقولیت مادیته، وقتی مادیت نبود معقول است، به ذات معقول است، خود به خود معقول است، یعنی نباید یه بلایی سرش آورد تا معقول واقع بشه. امور مادی هم معقول واقع میشن اما بعد از تجرید، اما چیزی که خودش مجرد است به ذات معقول است، نه به سبب تجرید و بعد از تجرید. خب حالا معقول است چیزی که در این مقام معقول است، عاقلش کیه؟ عاقلش هم خودشه، خودش هست که خودش را مییابد، فهو معقول و ذاتیهی، پس ذاتش عاقلش هم هست، فذاته عقلون و عاقلون و معقولون. لا ان هناک اشیاء متکثرتن، این که گفتیم خدا هم عقل است هم عاقل است هم معقول است، نه معنیش نیست که مرکب از سه حیثیته، یه حیثیت عقلیت، یه حیثیت عاقلیت، یه حیثیت معقولیت، همه اینها یک وجود است. و ذالک لانه بما هو هویت مجردت عقل. ما این حیثیت شو وقتی در نظر بگیریم که موجود مجردی است، میگیم عقل است، چون عقل معناش طبق این اصطلاح چیزی جز تجرد الوجود نبود. وقتی ما لحاظ میکنیم که این وجود وجود مجردی است، اطلاق عقل بهش میکنیم. و بما یعتبر له ان هویته المجرده لذاته فهو معقول لذاته، از این جهت که این هویت مجرد برای خودش تعقل شده است، اطلاق معقولون بهش میکنیم، عنوان معقولون بهش میدیم. و به ما یعتبر له، وقتی این اعتبار را بکنیم، یعنی این حیثیت را در نظر بگیریم که ان ذاته له هویت مجرده، این ذات یک هویت مجردی دارد، پس این ذات اون هویت مجرد را مییابد، فهو عاقل، فهو عاقل ذاتی. فان المعقول، چطور این حیثیت های مختلف را ما برای ذات واجب در نظر میگیریم؟ به خاطر اینه که المعقول هو الذی ماهیته المجرده لشیء. معقول یعنی چی؟ یعنی یک چیزی این ماهیت مجرد را واجد باشد. خب خدا خودش واجد این ماهیت خودش است، چون ماهیتی زائد بر وجود که نداره، ذاتش واجد این ماهیت مجرده هست. پس اون ماهیت از اون جهتی که شیئی واجد اوست، که اون شیء هم همون خود ذات است، از این جهت میشه معقول. والعاقل هو الذی له ماهیت مجرده لشیء، عاقل آن است که یک ماهیت مجردی برای شیئی داشته باشد، ماهیتی که برای شیئ دیگری تجرید شده است و فاقد علایق مادی است، نسبت به این واجد چنین ماهیتی باشد. اما این ماهیت مجرد لشیء آخر یا لنفسهی فرق نمی کنه. ولی سمین شرط هذا الشیء، این که میگه مجردتون لشیئن، این شیء ضرورتی ندارد که شیء دیگری غیر از خودش باشد، یعنی در معقولیت لزومی نداره که معقولی عاقلی غیر از خودش داشته باشه، یا عاقل ضرورتی نداره که معقول چیزی غیر از خودش باشد، باید معقول لش مجرد لشیئن باشد، اون شیء اهم از این که ذات خودش باشد یا چیز دیگه. ولیس من شرط حاضر شیء ان یکون هو او آخر، این شیء شرطش این نیست که حتما ذات خودش باشد یا یه چیز دیگری باشد. بعد شیء مطلقا و شیء مطلقا اعم من هو و غیره، وقتی گفتیم مجردتون لشیء مطلقا، خب این هم شامل این میشه که شامل خودش میشه هم شامل غیر خودش میشه. فل اولو به اعتبار ان له ماهیتا مجردتا لشیء هو عاقل، باز تکرار همون عبارته، ذات واجب تبارک و تعالی از اون جهتی که دارای ماهیتی است که این ماهیت مجردتون لشیء است، که ولو اون شیء خودش باشه، از این جهت بهش میگیم عاقل. به اعتبار ان ماهیته المجرده لشیء، از اون جهتی که این ماهیت مجردش برای چیزی است، ثابت است برای چیزی، یعنی چیزی آن را واجد است، از این جهت معقول است. خب اون شیئی که این شیء مجرد برای او ثابته، اون شیء چیه؟ خودش است. و هذا الشیء که میگیم این شیء معقول برای او ثابته است، اون شیء همون خودش است. فهو عاقل بان له الماهیت المجرده التي لشیء هو ذاته، ماهیت مجردی که ثابت است برای شیئی دارد. اون شیئی که این ماهیت مجرد برای او ثابت است کیه؟ خودش. و معقول به ان ماهیته المجرده هی لشیء هو ذاته، این ماهیت برای شیء دیگری ثابت است، برای شیء دیگر نه، دیگر نمیخواد، برای یک شیء ثابت است، از این جهت میگیم معقول است. بعد توضیح هست برای بره همین که در اینجاها در علم به حضوری به نفس به ذات تعدد عالم و معلوم لازم نیست. تشبیهی میکنه به حرکت و متحرک و اینا که انشاءالله بحثش جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.